بسم الله الرحمن الرحیم. با شب خیلی بزرگ دوستان من با اجازه جمع مسئول نماز میدونم. من رفیقم رفت شایم با پوکشا نزد من با به نام همراه یاریگر کردیم. هر کسی را آسمانی او روش مغزم تلقی کرده برای یاری و سرویس بسانی مسئول شروع کنیم. نشست 36 هستیم کماکان روی کوریدور وسیع تبعیم قدم میزنیم. عجله هم نداریم ازش بگیریم. من بزیم کافی جامعه ما عجیب و برشتان هست و همون هم زور استدار به دستاورد رو برسنیم تا به نسبت که زودتر به دستاورد رسید و همون نسبتا امکان فرار بودنش وجود دارد. آرام نه خیلی کند و نه خیلی تند و از خود نشون داد میشه بگیریم. تو چارچوب تبعیم بحث داشته ها و کارکردهای او هست. زیر تیتر بعدی دیر تاریخی و تحلیل تاریخی خدایی که در ادامه داشته های مبنیش به بارسی کردیم یه داده یا داشته دیریش دیر تاریخی است و تحلیل تاریخی است که اگر مرتانه باشید به ما منتقل خواهد شد. سه‌شنبه 7 مهر 88 با بکشا به مفهوم برقراری رابطه صافدلانه، بیشیدگیه، همگانی، مستمر و استراتژیک با او. دوستان زحمت کشیدن از سه جلسه گذشته به این طرف بحثایی رو که از رمضان سال گذشته شروع کردیم و به رمضان امسال رسوندیم مشترکن و از رمضان هم عبور کردیم توی یک چارچوب آوردن که این چارچوب چون اینجا ریز هست تکه تکشن کردن که ما سریع به اصطلاح ازش بگذاریم. این رو برای دوستانی که جدید آمدن که امروز ما پیوستن روزیم. یک سال یک نگاه. سال گذشته از ضرورت درونکاوی خودمون شروع کردیم. از درونکاوی به یک بحران مرکزی رسیدیم. بحران مرکزی که هم در درون ما هم در بیرون ما. این بحران مرکزی رو اگر ترجمان درونی روحی روانی بکنیم به اصطلاح خلأ اوست. خلأ او در درون ما و بیرون ما حس نمی‌کنیم با ما ناظره، حس نمی‌کنیم با ما شریکه، حس نمی‌کنیم با ما رفیقه و این عدم احساس رفیق بودن و شریک بودن و نهایتاً خلأ او باعث شده که ما یک خلأی در عضویتمون در هستی به وجود بیاد. عضو فعال و بالنده و جستان و خیزان هستی به هر علت نیست. ضروری است که از این وضعیت خروج بکنیم. این خروج اسرار میخواد، اساسیه میخواد، نه خیلی مجلل. نمیخوام یک دقیقت کاف و فرش کنیم، میخوام یک منزلگاه کوچیک رو که خودمون درش جا بشیم، آرمانمون درش گنجانده بشه و بتونیم با همدیگه ارتباط فعالی از اون منزلگاه برقرار کنیم بشه که فراهمش کنیم. اسباب این خروج سنت انسان، سنت رهایی، سنت شاخ زدن، سنت کرگدن بارمند کردن، در بنبست نموندن، در پیله نموندن یه سنتیه که ازش روش در میاد. او هم توصیه های کیفی داره، ما هم بر اساس سنت انسان خروج کنند و بنبست شکن و توصیه های او میتوانیم مفهومی رو برای خودمون تدارک بدیم به عنوان اسباب اصلی خروج. این متد یک پیشا تبعین داره، تبعین داره و پسا تبعین. پیشا تبعینش تعیین تکلیف با وضع موجود خودمون و با وضعیتمون در هستی بود. تبعینش ایستادن بر این به اصطلاح مدار بزرگ و گسترده و پردامنه و دامن پرپیلی که اگر ما در نقطه تقاضا باشیم او در نقطه عرضه است. الان داریم این بحثا رو و هر انسان صاحب تقاضایی که مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه آنچنان که دیدیم ما هم تو بحث تاریخ هم تو بحث با بکشا خدا دریغ نکرده چه به مذهبی ها چه غیر مذهبی ها به نسبت که فرد به یک تلقی شفاف و عمیقوار و اصلوار از هستی رسیده خدا بیشتر براش گشایش ایجاد کرده. اگر او یا ما در موضع تقاضا باشیم او در موضع عرضه است. ارزش هم ناشی از داشته هاشه که حالا داشته هاشو یک به یک بررسی کردیم رسیدیم امروز به داشته تاریخیش و یه پسا تبعین هم هست که اگر ما نقطه تعادل خودمون رو به واقع با او تنظیم کنیم تقاضای خودمون با عرضه او به یک نقطه سر به سر برسه خروجیش چه خواهد بود. پیشا تقدیم ما به داغای تلقی آخرتگراست که هم در حوزه بیسری ده قرن میانی بود، هم در حوزه هزار ساله خودمون. مال اونا ده قرن طول کشید، مال ما تا الانش ده قرن طول کشید. داده بوده میده به کجا خواهد رسید، چقدر شرایط بقا براش فراهم از توی شرایط و بقای فیزیکی منظور نیست، بقای فکری. انشاءالله که از درون اینا به چیز نوعی بیرون بیاد که هم به درد خودشون بخوره هم به درد مردم. فعلا بارگه نیست بگیر از یک رگه های محدود. این تلقی آخرتگراست به رغم اینکه هم کلیسا در اون سوی جهان، هم روحانیت در اون سوی جهان به شدت چسبنده به تاریخ، هم اغلبش میکنند به شدت چسبنده به قدرت، هم به شدت اهل تحقیر دیگران و اهل ارتقاء خودشون هم در ذهن، اما برای جامعه گذر از جهان و گذر از زمان و چسبیدن به آخرت و وقوع دیگه در فایل های ذهن ما پره از آموزش های دوران کودکی تا الان که دست بردارم نیستن، به رغم ویژگی ژنتیک خودشون که چسب خوردن بر جهان و سخت بودن کندن از قدرت، اما به هر حال همش آخرت رو تجویز کردن و می کنن. و این تلقی اگر در ذهن ما بره اختاپوسوار همه دالان های ذهن ما رو اشغال بکنه و به تصاحب خودش در بیاره، دیگه دیدگاه که ما هستنده هستیم و فعال هستی هستیم و در مدار تغییر سیر میکنیم و اثر گذاریم و لازم نیست که حتما در تاریخ جاهای پای بزرگ باقی بمونه. نه، ما در حد انگشت شست خودمون این توانایی رو بگیم رد پای باقی بگذاریم. پیشا تبدیل ما بدا با اون تلقی آخرت گراست، نه اینکه آخرت نیست، نه اینکه فرجام نیست، نه اینکه حساب نیست، نه اینکه کتاب نیست، ولی تا این در جهان هستیم هم به زندگی هستیم، تا روزنی هست میخواییم زندگی کنیم و فعال هستی بشیم. اینکه سلام بر یک دیدگاه که هستنده با حسد هستنده بودن فعالیم، میخواییم وضع موجود رو تغییر بدیم، وضع موجود هم الزامن تغییر سر این حاکمیت و حاکمیت نیست و همزه کافی اتفاقا افتادی تغییر ها که دیگه اون سران تو به شکلی میده، این تسلط ها نتونه در حقیقت بر ما به قول کشتیگیرا خیمه شو پرد کنه و نهایتا اثر بزاریم. این بحث ها رو دو سه ماه پیش آوردیم، رسیدیم به تبعین. تبعین یه متدی به ما میده که اون متد برگرفته از متد ابراهیم هست. ابراهیم هم به خاطر این عناصر در تاریخ ماندگار شد و خدا سفرش رو پهن کرد و برکت ابراهیم رو در نسل‌های مختلف کتاب آرشین پاشاند و پخشاند. حرکت در میان دو مبنا متد ابراهیم بود، یک وجودی در خودش حس کرد، حس آدمیت، ادامه آدم بود، پروژه آدم رو ادامه میداد و این وجودی که منتشر در جهان هم بیرون از خودش هم در اون خودش. خدا این روش ابراهیم رو توصیه میکنه، یا اگر در بنبست گیر کردی یا اگر هم از بنبست خارج شدی، این مهمه، برخورد تاکتیکی، یعنی این اگر ما در سکوت باشیم تو این مقاله بدون طبیعی، اگر ما در تو انفرادی باشه غیر از رفت آمد کاری نداره، اگر بخواد ازدواج کنه غیر از نجوای شبانه کاری نداره، بخواد فوق لیسانس بگیره، بخواد مثلا پروژه فردی خود رو بگیری، روی کرد خب طبیعیه. اما مهم بعدش شد که اون میگه ابراهیم هم در تنگناها هم در فراخیها بین ما و خودش گام برمیداشت، ما به عنوان استدلال یک وجود یک پایگاه و اون هم به عنوان یک وجود و پایگاه جدیتر. حالا اگر ما تو موضع تقاضا باشیم مثل ابراهیم و او هم تو موضع عرضه باشه، مقدمتا توی تبعین اومدیم عرضه ها و داشته های رو بررسی کردیم، دو سه جلسه بیستانیم سر تمام طراحی و مهندسی او، تمام شگرف خلقش و ادامه خلقش، صاحب دید استراتژی که هم در بنیان‌گذاری هستی، هم در بنیان‌گذاری انسان، هم در رهنمونی تاریخ، چون دیگه استراتژیک داره مرحله بند عجوب نیست، خم رنگ رزی تأسیس نکرد و به دلیل ویژگی ها صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی هم هست. پسا تبینم که انشالله از تبین عبور کنیم برسیم به پسا تبین. اگر که ما او رو رفیق رهگشا با پوکشا بدانیم و دعوت او که میگه نزد من آیید در پس پیشانیمون به اصطلاح منتشر شده باشه، این تو گوش ما صدا میزنه، میگه اگر بخواهید که تأثیر گذاری تاریخی داشته باشی، اهل تغییر باشی، وضع موجود رو برنتابی، من میتوانم در ابتدای راه و در جریان کار اشرافی رو که به تاریخ دارم به شما منتقل کنم، مجهزتون کنم به دید تاریخی و صاحب منظرگاهتون بکنم. تو کتاب آخر هندسش رو اینطور میبینیم که اگر که مجموعه عوامل و عناصر محتوایی داخل کتاب رو به نشانه های هستی شناسانه، فرجام شناسانه، تاریخ گویانه و انسان یابانه تقسیم بکنیم، به ترتیب اول انسان رو تو کتاب آخر با هستی آشنا میکنه، بعد با فرجام، بعد با تاریخ و بعد با خودش که انسانه. روشی داره، هیچ جا بی روش نیست و تو روش تجهیز تاریخی هم بسیار مهندسانه و هنرمندانه عمل کرده. ابتدا ذهن ما رو آماده میکنه برای درک و دریافت یک خبر واقعی بسیار جدی. او واقعی بسیار جدی آرام آرام با شیوه گزارشگری یا پشین میزنه، به ما منتقل میکنه، سمت واقعه رو ترسیم میکنه، معابش رو، فرجامش رو، از دل این نقطه چینزنی برای ما آموزشی رو روی تخته سبز تاریخ قرار میده، از آموزش ها قاعده بیرون میکشه. آخر سر آدم حس میکنه که وزن مخصوصش افزون شده و به لحاظ تاریخی به نوعی مجهز شده. برای اینکه ببینیم که این روش تعینش چطوره و مصادیقش به چه ترتیبه، از کل این کتاب، از کتاب آخر، 6 لوح رو برگزیدیم. این لوح ها هم فلسفه تاریخ توشه، هم حکمت تاریخ، حکمت و مفهوم دانش کیفی و وزن، اعراف و هود و تاها و انبیا و مؤمنون و شهرا که همه شو گفتیم که به نظر برسه هم پول داره، دارانی داره رو موازم کنه، هم عریضه و نامحدوده. نامحدود ما رو به اصطلاح میچرخانه، اون چرخاندنش ازش سرگیجه متصاحب نمیشه، ما رو به درک و دریافتهای جدید و جدی تاریخی میرسونه. اعراف رو که یکی دو جلسه برش ایستادیم روشنگر این مزامین بود که او به ما تاکید میکنه من مشرفم بر روندهای تاریخی و منتشرم در طول تاریخ. دومی که در این اتوبان من نو به نو اصطلاح پیام ساطع کردم برای که انسان به فطرت خودش برگرده و به پروژه آدم بازگشت کنه. تصریح میکنه من رو مبنا بگیری، ایمان بیاوری، من بهترین مستمسک این عالم هستن، روی کردتون رو به من باشه. با مهتران تضادش رو عمده میکنه. مهتران صد دوران هم عقیدتی، هم تشکیلاتی، هم طبقاتی. جوهر پیش روندگی و در افتادن با مهتران مسئلهای دوران رو اصلاح میدونه، نه انتقام، نه صرف انجام بزنی، نه قدرت طلبی. تو ایچ آرچون به اصطلاح سیکل جانشینی و وراثت رو مطرح میکنه. کتاب رو میگه اگر اهل هستین از اهالی مدار تحریری، کتاب صرفا خواندنی نیست، موضعه. و اگر که این اتفاقا بیفته شما به سرفصل و سرموضع تقاضا برسین، من میتوانم در هر محدوده‌ای که خودتون تعریف کنید بخواید پروژه پیش ببرید یاور روندتون باشم. من اینکه صاحب کتابم و میتونم با شما به اصطلاح ولایت یا رفاقت منظور پیش بکنم. هود که مثل یک شیپوری هستش که صداش پایان نداره، این سیاها به اصطلاح بیشترین نفس رو دارن برای شیپور زدن. ساده از یک سیاها ترومپت حدود 3 دقیقه رکورد هست کسی که ترومپت میزنه، بیشترش یا جداره شکمش پاره میشه یا هنجرش ترک برمی بود. امکان پذیر نیست دیگه، مکانیسم انسان اجازه میده. یه بود اصلا از اسمش هم پیداست. در واقع یکی از دوستانی هم که قبل اینجا میده اسم پسرش بود بود، اسم خیلی قشنگ، پسرش هم به اصطلاح گرفتار. اما بود یه شیپوریه که به اصطلاح انسان چه سیاه، چه سرخ، چه سفید، خوش نفس این شیپوره رو به اصطلاح می نوازه. بود از دل این شیپور به ما میده که خطاب هم به محمد هم به ما که پس از او هستیم و حق داریم که مخاطب و وحی باشیم، تصریح میکنه در بی حقیقتی معبودان آنان در تردید مباش، فاستقم کما امرت، مأمور اداری نیست، مأموریت اداری نه، مأموریت ژنتیک داری که بر پیامی که دریافت کردی بیستی، مقاوم باشی، طغیان نکنی، حد خودتو بشناسی، به اردوی ستم پیشگان با همه امکاناتشون تکیه نزنی، نماز رو برپا داری، صبور باشی، صبوری پیشه کنی، اجازه بدی تاریخ و زمان به پروژه تزریق بشه، اونها بر اساس امکانات رانتی خودشون عمل میکنن، شما بر اساس امکانات کیفی خودتون که مبتنی بر آموزش های من هست عمل کنید، انتظارتون دینامیک باشه، صبر داشته باشید و پروژه اگر تعریف کردید در ابتدایش و جریانش و فرجامش رابطه ویژه با اون تعریف کنید و به اون طور ویژه اعتماد کنید. آخرین هم تاها بود که جلسه گذشته بهش اختصاص پیدا کرد، جامعه‌اش به اصطلاح پرهیز از غفلت عقیدتی و بدعهدی و بدمیثاقی است. غفلت عقیدتی دیدیم که خوره پروژه است، الان هم بتونیم مشاهده کنیم، و بدعهدی هم آفت استراتژی است. دو گزاره با دو سرریز تجربی آموزشی تاها مقابل دیدگان ما قرار داد، یکی 83 تا 98ش که غفلت آموزشی موسا رو که باعث شکاف در انسجام قومش شد و بازگشت ارتجاعی قومش رو رقم زد در قیابش و منجر به رحکم کردگی موقتشون شد. بدعهدی هم توی 115 تا 120 تاها در روایتی که از آدم داشت که 115 رو بایی شروع کرد که ما در آدم از استواری نیافتیم به دلیل بدعهدیش که قبار شد، از پروژه اولیش که بنابراین جهان رو تکون میدهیم دور افتاد و موقعش تنزل پیدا کرد. اما هر دو، هم موسا به رغم غفلت از آموزش و هم آدم به رغم اقبال شدن و از سر پروژه و عهد اصلی دست برداشتن، راه کار جلوشون میذاره. به موسا، به موسا و برادرش، به موسا و قومش تاکید میکنه که راه برخورد و مکانیکی نیست، اینکه حالا سامری اومد قوم تو انسجامش رو برهم زد، مشکل در اون توه نه بیرون، ریش و مویه هارون رو که جانشین و بدی به تو بود نتونست پروژه رو پیش ببره و آموزشی تو رو ادامه بده، نگیر، فرافکنی نکن، بیا محکم الواق رو بگیر، محکم کتاب رو بگیر و اگر استحکامی در گرفتن کتاب به عنوان موضع توسط تو و قومت باشه راه باز میشه. آموزش مبتنی بر موضع کتاب. با آدم هم بگه اشکال نداره، بالاخره اقبال شدی، اما من مجدداً فراوریت میکنم، مشمول هدایت نوین خواهی شد و رهنمونی به تو و فرزندان پس از خبور ادامه خواهد داشت. از اون شیش لوح سه لوح میمونه، انبیا و مؤمنون و شعرا. به دلیل این که انبیا و مؤمنون و شعرا هم پوشانی های جدی با عراف و بود و تاها دارن، اون هم پوشانی ها رو کنار میزنیم، به ممیزه ها میپردازیم. این هر سه سوره، سوره هایی در میانه هستن، از نظر خدا میانه ها اهمیت داره. وقتی به سلمان توصیه های سلمان به پسرش رو چون کیفی بوده خدا کد میکنه، الزاماً همه آموزش ها توسط خود خدا نیست، انحصار طلب نیست، که صرفا منشأ آموزش منم، هر کسی هر آموزشی داشته او از اون آموزش ها در آموزش عمومی خودش استفاده کرد. لقمان به پسرش چند تا توصیه میکنه، یکیش اقتصادی، مقتصد باشی، میانه رو باشی، نه چپردی، نه مرحب سوزی، نه راستدی، نه ارتجاعی گری. این که میانه خیلی مهمه. اقتصادی که خدا به نقل از لقمان خطاب به پسرش میگه مقصد فی مشیق، مشیق مشیق متعادل باشه، شرایط مقواجش نکنه، محافظه‌کار نشی، رادیکال افراطی نشی، رادیکالیسم تو عقلانی کن، روسیه این هست، رادیکالیسم تو عقلانی کن، محاسباتی، محاسباتی نه به مفهوم محافظه‌کارانش، نه مفهوم اینه که دستاورد شکل بگیره و دستاورد حفظ شد. این سه تا سوره انبیا و مؤمنون شعرا مثل تاها در میانه است. این که هی پرده 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 پس بزنیم به میانه ای برسیم. اون دوران ما تازه اول دهه چهل تولد باب شده بود. بعضی هم یه بداعتی داشتن، مثلا میخواستن کادو ببرن یه کارتونی رو میگرفتن، این کارتونه رو کاغذ کادو میکردن، بعد اون فرق میکرد توی کاغذ کادو چیزی، کاغذ کادو رو که باز میکردن داخل اون کارتونه یه قوطی کوچیک‌تر، اونو باز میکردن یه قوطی کوچیک‌تر، حالا بعضی اهل شوخی بودن آخرش از وسط رو قوطی کوچیک سوسکی میپرید بیرون و یه موشی میپرید بیرون. ولی از این در همین از ضربرم هایی خدا به این کتاب بسته و ضربرم ها مثل کاغذ کادو نیست که داخلش معلوم نباشه، شفافه، او وسط وسط، وسط وسط انبیا، طه، مؤمنون و شهدا هست، اهمیت ویژه داره این وسط، سوسک و موش و حشره و گودزیلا از وسطش بیرون نمیپره که خیره ملتی رو بگیره. انبیا چند تا مشخصه داره، سوره 21 112 نشانه رو در خودش مرتب کرده، طول نشانه ها متوسط کوتاهه، اگر طه با آ تموم میشد حروف آخر نشانه ها، انبیا اکثرش با نون تموم میشه، حرف پایان، حرف فرجام، حرف آخرت، حرف استراتژیک، حرف طمأنینه، آهنگینه، با یک ترجیبند. روایت محوریش اینجا روایت ابراهیمه، حدوداً 25 نشانه رو اختصاص میده به ابراهیم. مضامین سوره مثل اون سه تا سوره که بررسی کردیم، روایی تجربی آموزشی، آغاز دو نشانه اول از حساب و قفلت صحبت میکنه، پایان دو هم تقاضای داوری از او هست. اگر بخوایم هم پوشانی ها رو برداریم و به اختصاصیات انبیا در مقایسه با طه و هود و عراف که سگانه های قبلی بودن برسیم، چند تا کلید به ما میده، جانمایه های در حقیقت کلیدی. جهان جدیه، معبود یگانه است، کتاب مرزبند فرقان، تضاد ماهوی در هستی و تاریخ بین دینامیسم و فیکسیسم وجود داره. این دوتا هم که در حقیقت سبزه سرگل جانمایه های انبیا است، تأکید میکنه در تاریخ در پروژه ها من مجیبم، اهل اجابتم و اهل نجاتم. حالا اجابت و نجاتم شما جلوتر باز میکنم. ابتدا یه تلنگر جدی میزنه در آیه 16 ها. اینجا باز روی سخنش بیشتر با حضرت محمد. این سوره های میانی سوره هایی هستش که تجهیز روحی، روانی، تاریخی و استراتژیک پیامبر آخر رو خدا دوده داره. یعنی اگر این انواق رو، انواق که فقط مال موسی نبوده، این برگای ما هم انواقه، یاد داشته شما هم انواقه، کتاب آخر هم انواقه. از این انواق 6 تاش کاملا سفره های بزرگ و کیفی و پروپیمون هست، اختصاص داره به تجهیز روحی، روانی و شخصیتی و تاریخی و استراتژیک حضرت محمد. اینجا تو 16 همه تلنگور جدی است که جهان جدی است، ما خلق و سما اول عرض و ما بینه و ما لاهی و ما آنچه را در زمین آسمان و میانان هاست به بازی صفره نیافتیم. حالا این داری یکی یکی میگیم آخر سر مشانه اگر استعداده بود بشه بعد مقدود جمعش کرد. جهان جدیه، چون جهان جدیه، این پروژه هم که تو انتخاب کردی جدیه، شوخی نیست، مثل یونس زمین نذاری، مثل آدم بدعهدی نکنی، جدی آمدی. اگر می آمدی سالی دو ماه تحنف رو کردی، حنیف بودی، پاک نهاد بودی، تقاضا کردی از حاشیه ما به متن بیاریمش، حالا ما از حاشیه به متن رو آوردیم. این از حاشیه به متن آوردن محصول تلاش فلسفه جدی تو بود، نمیتونی از متن دوباره به حاشیه بری، جدیه. پس خوب بشنو، جهان جدیه، معبودم یگانه است، خیلی دچار ابتشاش و تشویش نباش و پیشینیان تو تا اونجایی که معبودها رو متعدد طلب میکردن دچار تشویش فکری، روحی، روانی و استراتژیک شدن، نتوانستن جاپایی در تاریخ باقی بگذارن. اما اونهایی که پیش از تو بودن معبود رو یگانه طلب میکردن، به اعوجاج نیفتادن، تکلیفشون با هستی و با منشأ هستی و با خودشون روشن بود، اونها توانستن پیش از تو منشأ اثر بشن. به محمد اینها رو میخواد بگید، ما اینها رو میخواد بگید. معبود یگانه لاکان فیهما آلهة الا الله و فسدتا فسبحان الله رب العرش اما یسفون. به پیامبر تکلیف رو در حقیقت و نوع انسان های این ستو روشن کنه. تو روشنی، روی کردت به ما جدی بوده، اما بدون که معبود یگان است. بعد میاد توی روایت موسی کتاب رو مرزبند تلقی میکنه و فرقان و لقد آتینا موسی و هارون فرقان و زیان و ذکرن به محتقی. فرقان تو لغت عرب به مفهوم جدایی انداز، فاصله گذار، عامل تمیز. لذا اینجا که بحث تاریخیه، خدا در دید تاریخی و تحلیل تاریخیش رو به محمد و به ما منتقل میکنه، تأکید میکنه هم در عنصر تاریخ و هم در جهان جدی، هم تاریخ جدی و هم جهان جدی در ذات خودش مرزبندی وجود داره و عامل مرزبندی هم کتاب فرقان که هم ما به تو دادیم هم قبلا به هارون و موسی عطا کرده بودیم. تأکید میکنه که طالب جدایی انداز بین تو و مشوشان، همچنان که بین هارون و موسی و طیف فرعون که مشوش بودن، به نظر میرسه ظاهرن که کسایی که صاحب قدرتن و رانتن، چه قدرت ایدئولوژی، چه قدرت تاریخی، چه قدرت طبقاتی، چه قدرت سیاسی و تشکیلاتی، اینا از این خمعلینه و استواری برخوردارن و همه چی اونا ساهم میدن. ولی اینجا میگه نه، این کتابه هستش به موسی و هارون، میگه این کتابه هست که فاصله میندازه. تو یک قطبی، قطبی که متصل به قطب هستی هستی، او هم فکر میکنه یک قطبه. این کتابه در حقیقت امکان و مرزبندی دقیق بعد زیاد میاره، روشن و ذکر و یادآورانه رو بین تو با او فراهم میکنه. پس تا اینجا کار به محمد میخواد بگه جهان جدی است، معبود یگانه است. حالا که تو که داری به کار تاریخی میکنی درک کن، جهان شوخی نیست، رفت و برگشتی نیست، نمیشه بری تو حاشیه بیای کومست، آمدی کومست، معبود یگانه است. این کتاب هم مستمسکی هست، موضعی هست، میتونی روش بیستی و با پیرامونت مرزبندی کنی. بچه بعدی هم تصویر میکنه توی آیات 63، 65، 66، 67 همش هم به نقل از ابراهیم هست که استوارساز استوارانه توحید فکری هست و توحید عملی. آیات 63 تا 67 منهای 64 تأکید میکنه ابراهیم اینجا رفته به تریبون تاریخ، رو منبر تاریخ نرفته، موعظه آخوندی نمی کنه، رفته به تریبون تاریخ. به تریبون خطاب به قومش میگه اگر اینها بوتا وقتی بوتا شکسته، اگر اینها سخنورند، اگر اینها ناطقند، از خودشان بپرسیم. قوم به ابراهیم میگن که تو خود آگاهی که اینها نسخنورند. ابراهیم پاسخ میده، خدای دیالوگ رو تو آموزشاش ازش استفاده میکنه، خودش دیگه دیالوگ سازی نمیکنه. یه دیالوگی هست که اسرائیل داره خودش بسازه، اون رو مقابل روی محمد و ما قرار میده. ابراهیم ادامه میده آیا با چیزی غیر از اون رابطه ویژه برقرار میکنیم که نه برای شما نفعی دارد و نه به شما زیان میرساند؟ 67 افت و افسوس بر شما و بر آنچه جز او میپرستید، مگر اندیشه نمیورزید. مگر اندیشه نمیورزید جمعندی خدا توی در حقیقت طرح تضاد دینامیسم و فیکسیسم. اینجا تصریح میکنه، هم به ما میگه هم به محمد میگه هستی که من واجه پرتلنه و پرتشعشه و بیخواب و پردقدقه و پرهیجان و هر گوشه ایش یک بلبله و غلغله برماست. تاریخ هم که صاحب دینامیسمه، فرود و فرازها و این و اون فن میزنه، او با او بدل میزنه، خدا از دور نازله، خدا از نزدیک وارد کار میشه. تاریخ هم که خواب نداره، خواب و خور نداره. انسان هم که دینامیکه، عامل تغییر پیشبرنده تاریخه. آیا از این هستی مواج و از این تاریخ به اصطلاح متمرکز و از این انسان اهل تمرکز همش توش موجه؟ پس اینها منو منجر میشه جان جهان یا منشأ تمرکزم او هست. پس چرا برای این فیکسیسم وایسی؟ استدلال ابراهیم با زبان امروزی اینه، چرا برای همین فیکسیسم خودتون نیست؟ باید از اینا کاری ساخته است برای خودشون، برای شما، دعوتشون میکنه به دینامیسم، هستی دینامیکه و تاریخ دینامیسم داره. خودتونم که در حقیقت دغدغه و خلجان درونی دارید، این دعوتهایی که به اصطلاح از دل دیالوگ ابراهیم با قومش بیرون میاد، بعد میرسه سر اجابت ها. آیات 69 70 76 83 88 و 90 همش موسیقی متن یک جوره. ممکنه از کوتاها یک موسیقی متن بیرون بیاد، صدای پای غزال انبیا پر ملودیه. موزیسیان ها عنوان میکنن که هنر به اصطلاح نوتساز این هستش که با یک قمزه دو تا نوت یا چند نوت غیر همجنس و غیر متجانس رو به هم بمانونه و آخرش از توش یک قطعه در بیاره. خدا هنرمندانه اون موقع که نوتی نمیده، این کار رو توی انبیا کرده. نوتی رو که به هم میمالونه توی آیات 69 70 76 83 88 و 90 حجابت و نجات، ایجاب و رهایی است. 69 سر و سلامت کردیم آتش رو و ابراهیم. 70 و نجینا و لوطن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، و ما ابراهیم و لوط را رهانیدیم و به زمین بردیم و منتقل کردیم که در آن برای عالمیان برکت های سرریز قرار دادیم. 76 و پیش از این نوح و اهلش را از و نوح نزنا را من قبل فستجب ناله فنب جیناه و اهله من الکرب عظیم. 83 در مورد داوده، فستجب ناله فکشفنا ما به این منظور. 88 در مورد یونسه، همین کسایی که تو سکونج قرار گرفتن بر سر پیش برد پروژه شد. فستجب ناله فنب جیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. 90 فستجب ناله در مورد زکریاس و وهب ناله یحیی. همه کسایی که پادروژهای تاریخ بودند آمدن وسط تاریخ در متن آمدن، حنیف بودن، پروژه با او تعریف کردن و سر پروژهشون ایستادن. اگر یونس مدت از پروژهش دور شد، خدا مجابش کرد که برگرد سر مسئولیت و عهد آغازی نمیشه. یه دو قولی خدا اینجا تعریف میکنه، یا به عبارتی سهولو ایجاب، کشف، رهایی. ایجاب یعنی اگر هر کس اون رو بخونه، چه درون پروژه چه بیرون پروژه، اون میشنه، به خانش جواب میده. فردی که صاحب تقاضاست الزاماً و در ذات خودش صاحب خانش هم هست. انسان ها و خودش هم میگه همه موجودات خواننده‌اند، پرمسئله‌اند و ما هر روز در کاری هستیم. خانشی صورت میگیره فراخوان او به پروژه، او هم ایجابی برخورد میکنه و مشکل رو کشف میکنه. کشف به مفهوم اینی که در حقیقت پرده برداری، رفع، تشخیص. تشخیص، پرده برداری، رفع از مشکل، از قابلیت، از تنگنا. آخر سرم رهایی. یعنی این شش آیه 69 70 76 83 88 90 که هم ابراهیم هم نوح هم یونس و هم زکریا و هم یحیی رو در دستور کار قرار میده و از اون سیر برای ما آموزش در میاره، همشون تو سیر خودشون خانش داشتن، خدا فعال برخورد میکنه باهاشون، ایجابی برخورد میکنه، مسئلهشون رو کشف میکنه، تشخیص میده، پرده برداری میکنه، رفع میکنه و از سکونج رهاشون. این آموزش تو انبیا برای ما که میخواهیم از او آموزش تاریخ اخذ کنیم، این هستش که در دوران تاریخ و در کشاکش پروژه از سکونج ها و تنگیده ها و پرده پرده ها همچنون که انبیا رو رهانیدن، شما رو هم میرهانن. این آیات میخواد بگه که آخر انبیا خدا معید، حامیه، ناجیه و رقم زننده به زنگاه های تاریخیه. بینیم سر مومنه. خب خب مؤمنون سوره 23 کمان من میانه کمی قرآنه و هم میانه کیفی 118 تا نشانه را حمل میکنه. طول نشانه هاش کوتاه از سوره قبلی از انبیا کوتاه‌تره. حرف نمایان پایان نشانه ها نون هست. مهمه قرآن توی مهندسی به اصطلاح آقا شناسی خودش از دیگه آها اون فواره بلندیو که توی انبیا و توی مزارت میخوام تاها و مریم و به سوره قبلش باز کرده فواره آرام آرام پایین کشیده میشه و انسان رو میبره توی در حقیقت نون. نون جاییست برای نشستن تعمق و یافتن چه باید کردها. کاملا آهنگین مؤمنون، خود مؤمنون لفظش رو اگر یکی با صوت بخونه که صداش خوب باشه رو دستگاه حجازه، مؤمنون رو دستگاه حجازه از پایین شروع میشه، اوج میگیره، میاد به یک کفی میرسه. خود سوره هم تقریبا همینطور. روایت محوریش روایت نوح و روایت موسی است. نوح داستانش محوریه، از شش نوع سه نوع رو به خودش اختصاص میده. روایت محوری تر و گوهری تر روایت موسی است که توی همه شش نوع هستش. مضامین سوره تجربی توضیحی و آموزشی. آغاز نوع شوک مثبت وارد میکنه، قد افلح المؤمنون، بشارت به مؤمنان. پایان نوع مثل لوح قبلی تقاضای بخشایش و مهربانی از او. جانمایه های مؤمنون نشانه های مبناداران. مؤمنون یعنی کسایی که ایمان رو بردن به ذات هستی، ذات هستی رو مبنا گرفتن، معبود یگانه مثل قبلی، خلق جدی مثل قبلی، حالا با یه ادبیات دیگه و با یه شأن وجود دیگه. اینجا 8-9-5-6 آیه هستش که خدا نشانه های پیشتازان یا مشرقون رو باز میکنه، روی ملأ مانور میده و در روایت نوح میرسه به ضرورت کار تشکیلاتی مشترک با او. حالا یکی یکی تا حد امکان بازش میکنه. آیات 1-11 اولش گفتیم با یه شوک مثبت شروع میشه، بشارت میده به کسایی که مبنا گرفتن ذات هستی رو. قد افلح المؤمنون نشانی میده، آدرس مؤمنون رو میده، رستگارم، فروتنان در نمازم، فاصله داران از لغوم، دینامیسم دهش دارم، اهل زکاتم، شرم و حیا و پرده های معقول دارم، نه اینکه خجالتی هم، نه اینکه از عرق شرم بیمورد خیس میشن، نه، حافظان امانتم و حافظان نماز کیفی، یارابطه کیفی با اون هستم. این ها رو یکی یک توضیح میده. در نماز خاشعن، نمازشون از سر کسالت و با خمیازه و اداری و آخر وقت و همین کلاه برمیش، سر وقت سر قرار میان با ما رابطه پرترامتی برقرار میکنن. خاشعن، خاشعه صرفا ترس بودن نیست، ترسا بودن نیست، نشاط داره، وجد داره، به سمت رو میره، به سمت قرار میره. توی خاطراتی که به سمدی لباف آمده، سمدی اهل زندگی بوده، یه آدم دو بچه هم بوده، هم فکر داشته مثل ابراهیم، مثل اسحاق، مثل یعقوب که خدا بهشون قبلا دیدیم قسم یاد میکنه، قل العیدی و الابصار، هم اهل بصیرت، هم کار استراتژیک میکنن، هم دست و پا دارن، روشن فکری نمیخوان بکنن، دستشون چیزی رو لمس نکنه، میخوان نه، میان زمین که فکر روشنی دارن، میخوان فکر روشن رو به بوته آزمون هم بذارن، مسئله ای از مسائل پیرامون رو حل کنن، مسئله ای از مسائل رحمان رو حل کنن و تو پیگه خودشون در نتن. سمدیه اینطوری بوده، خودش هم سمدیه، ما کلاس دهم بودیم، اردیبهشت که 54 آمد تلویزیون، نه از این تلویزیون هم که میارن، آمد به تلویزیون سر موزه خودشون، اونجا گفتش که من خیلی تیپ فکری نبودم، تیپ پراتیک سازمان بودم، اما خودشو داشت پرسید بودم. سمدیه خاطراتی که ازش تعریف میشه میگن اینقدر به سمدیه و به خلوصش و به سر قرار آمدنش اعتماد بوده، اونایی که میخواستن بیان سر قرارش سیانور زیر زبونشون نبوده، مطمئن بودن سمدیه سر قرار میاد، مطمئن بودن سمدیه سر عهده. این که توی این نشانه هم که میاد فروتنان در نماز، نماز سمبولی که هر نمازی، هر قراری به خصوص سر قرار کیفی او رفتن، پنج نوبت که سر قرار میدی با تراوت بری، خوش وجه بری، خوش عطف بری، بخوای با او گفتگو کنی، از گفتگو بعد از نماز چیزی در بیاری. سمدیه مثال روز، دیگران هم حالا مثال تاریخی هم زیاده. فروتنان در نمازن از لحن فاصله دارن و جهان جدی مناسبات هم جدی. همین حمید نژاد قبلا هم چند بار گفتیم تعریفای کرده، تعریفاش از سن خودش و از دوره خودش جلوتر بوده. لعب به مفهوم تخم شکستن و تخت نرد بازی کردن و شطرنج بازی کردن نیست. لعب به مفهوم فاصله گرفتن و عدم تمرکز از کاریست که میباید بر اون تمرکز داشت. به همین خاطر مثلا اون دوره به کسایی که بیرون از به اصطلاح مسئله اصلی فعالیت میکردن انتقال میکرد. اینجا خدا ویژگیه بعدی فاصله بود. مؤمنان رو، مقامیران رو فاصله از لغو، فاصله دارن از لغو، از وقتشون حد اکثر استفاده کیفی رو میکنن و با لغو مرز دارن، چون جهان رو جدی تلقی میکنن. اهل دهش هستن و لذین ها لذکات فاعلون همش استمراریه. اهل زکات هم، زکات فقط هم یکی شمای کفم و کشم و اشیاء قسطه نیست، از هر چیزی که کسب میکنه در حقیقت دهش داره. این دهشش هم برش فاعلونه. فاعلون یعنی فعل خستگی ناپذیر انجام دادن. هر چی کسب میکنی اگر آموزشی کسی بهت میده تو منتقلش میکنی. سرمایه این اندوزی بخشش رو سرمایه دیگران قرار میدی و و و یعنی در حقیقت خلق مستمر میپیوندی. این ویژگی ها رو برای اونها تعریف میکنه. آخر سر تو یازده ها میگه آنان وارثانن. اینا هم وارث تاریخ هن، هم وارث پروژه هن، وارث پروسه هستن و معوار در حقیقت از آن اوناست و اونها ارث برندگان معوای کیفی آخری است. پس توی شوک اول نشانی های معناداران رو میده، توی شوک دوم که ترجیحاً به مؤمنون است علی عبد الله مالکم الاق الغیرو توی 23 میاد، 32 میاد و و و پیانند به تحقیق توی 4 سوره قبلیه که معبود یگانه است. اینجا باز خلق جدیه، اونجا از خلق جدی جهان صحبت کرد، اینجا از خلق جدی انسان و حسن که من ملا خلق ناکم علاسا. اون تصور میکنید که مثلا بیهوده آفریده شدیم، میخواییم کل زندگی رو به لغو بگذارونید، به پروژهی تن ندید، به عهدی تن ندید. اینجا رو این خدا ما رو خوب میده و نهایتا میده نشانه های پیشتازان. ابتدای سوره از 1 تا 10 نشانه های مقنانگیران رو میده، توی به اصطلاح میانه 57 و 61 نشانه مشفقون این نزین هم این خشت رب به این مشفقون و لزین هم به آیات رب به این یورون و لزین هم به رب به این لا یشفقون و لزین یفون ما آتون و قلوب هم و جلت انه هم الى رب به این راجعون و لالکه یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. همش بحث سرعته، بحث سبقته، بحثی در حقیقت پیش برده. اینجا توی 57 و 61 یک چیز کیفی رو خدا توضیح میده. پیشتاز کسی هستش که ضمن این که به رشد خودش بها میده، به رشد پیرامونش هم بها میده، به نسبتی که خودش به درک و دریافتهای جدیدتر و جدیدتر میرسه این درک و دریافتها رو پرت و افکن میکنه بر بقیه و این باعث میشه یه تضمینی که خیلی فاصله نگیره، مثل موسی نشه که فرسنگ ها در دانش و آگاهی و شناخت و هستی شناسی از قوم فاصله بگیره. برای خوشنودی خدا سرور سرعت رو خدا با موسی محترمانه و دوستانه نقل میکنه. برای چی اینقدر عجله به خرج دادی؟ یکی دو قدم از قوم جلوتر رو بس بود. اینجا ضمن این که داره روایت موسی رو میگه، یک آموزشی داره هم برای نوع موسی، هم برای حضرت محمد، هم برای ما. ارتقا پیدا کنید، به رشد بها بدید اما خیلی فاصله نگیرید. و اینجا میگه که پیشتاز کسی هستش که اهل شفقته، شفقت یعنی پرتو افشان و پرتو افکن داشته های خودش رو به دیگران منتقل میکنه. ابتدا از زکات صحبت کرد، زکات فقط نم کشمش و گندم و برنج و این حرفا نیست، هر چیزی رو کسب کردی سیر دهشش رو باز میکنه. اینجا تو مشفقون هم پیوند با اون مبناداران که یکی از ویژگی هاشون دهشه، اینجا همه یافته های خودشون رو میبرن توی مکانیسم در حقیقت داد و ستد، دهش رو گرفتن. 57-61 به این در حقیقت اختصاص داره و این سرعت و ثروت رو خدا به اصطلاح تأیید میکنه. اگر گفتیم خدا مؤید حامیه، مؤید این نوع ثروت و این نوع سرعت و حمایت هم میکنه از این نوع ثروت و سرعتی که مشرقون پیش گرفت. آخر سر باز به ملع میپردازه تو 33 و 46، یعنی توی این موزیک مز همیشه یه ساز اصلی، ساز ملع خدا تو هر 6 تا سوره کوکش کرده. آخر سر همچنون که دفعه پیش تاکید شد در برخورد با نوح توی سوره قبلی وستعین فول رو مطرح کرد به ایان نوح و رهینا، اینجا توضیح بیشتری گوش میده تو آیه 27 مومنون و آهنگ ناهدر هنس نعیل فول به ایان نوح و رهینا. خیلی آموزش کیفی میگه یه زوج زوج های پیرامون تو هستن که با ایده تو به انسجام رسیدن و از اهالی و پیرامون تو اهلش کسانی هستن که اونا با ایده تو هماهنگن، وحدت دارن، منسجمن. تو همه این منسجم ها رو سوار کشتی بکن و از معرکه خارج شو، انسجام دارا رو بردار، ما به منزل مبارکی نرسیم. بعد آیه قشنگی اومده، نوح قبل از طوفان دعا کرده که خدا اون رو به منزل مبارکی برسونه. منزل جایی که جای نزوله، جای استقراره و پربرکت هم هست، همش ازش کیفیت سرویس میشه. مثل این حفظ نارمن که سرویس داره، اونم کیفیت ازش سرویس میشه. اینجا با این تموم میکنه که استدام جانمایه آخر مومنون بچه تشکیلاتی داره که این زوج زوج ها و حلقه پیرامونی تو که وارد وحدت و انسجام رسیدن اینها رو بردار و دعات مستجاب شده. خواستی که فرود بیاریمت از این معرکه به منزل مبارک، دعا مستجاب میشه، مستجاب میشه. اگر این کشتی رو بسازی به وحی ما، به اشاره ذهنی ما و تحت نظارت ما، به عیون ما و این تشکیلات تو تحت نظر ما عینیت پیدا کنه. این جانمایه هایی بود که مؤمنون میخواست بگه و در حقیقت مؤمنون در انتها، ابتدا، در میانه و در انتها تأکید میکنه یک بر نقش مبناداران و دو بر نقش پیشبرندگان تاریخ. اینا همه مخاطب عموما حضرت محمده که تشخیصش داره میکنه. میرسیم به شعرا. شعرا سوره 26 باز میانه است، بسیار پره آکاردون خدا در اون موسیقی متن دیگه کاملا جمع میشه. 227 رو کاملا فشرده میکنه. طول نشانه ها بس کوتاهه، میشه گفتش که کوتاه‌ترین نشانه ها در سوره های متول قرآن در شعرا نهفته است. خواب بسیار بسیار فشرده است، خواب نشانه ها در سوره شعرا. حرف نمایان پایان نشانه ها یعنی عموماً 227 نشانه با نون تموم میشن، نونم با همون ویژگی‌هایی که عنوان شد کاملا آهنگینه با چند ترجیبند فتق الله و عطیعون چند بار تکرار میشه و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ترجیبند دومه، سومی ان ربک لهو العزیز الرحیم، چهارمی انی لکم رسول امین، پنجمی ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. تو این موسیقی بسیار آهنگین و ریتمیک که وجد خدا و وجد تاریخ وجد هستی رو میرسونه، دیگه میشه گفتش که توی اصطلاح اوورتور موسیقی مد یا پیش درآمد آخر سر آهنگ کاملا ریتمیک میشه. این سوره شعرا رو کسایی که میخوان مثلا تجوید رو آموزش بدن این سوره رو انتخاب میکنن، چون بسیار آهنگین، مقطع و مطول نیست. روایت محوریش روایت موساس مثل قبلی ها. مضامین سوره هم روایت تجربی آموزشی، آغاز رو کتاب روشنگره و پایان رو فرجام و اردوگاه ستمه. این پنجتا ترجیبنده خیلی تایید کننده هستن تو کل سوره. جان مایه های مومنون اشتباهش رو زدن، مومنون شعر هست تأکید میکنه بر پیام نو، کتاب نو، رده پای انبیا، پروار رابطه نر، پرسش های استراتژی، باز تضاد دینامیسم و فیکسیسم. یه آیه خیلی کلیدی داره، آیه 3 هست. این نشأ ننزل علیهم من السماء نزلن و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن مهلت الا کانوا عنه معرضین. اینجا تأکید میکنه که و هیچ آیه تازه‌ای از طرف خدای مهربان بر ایشان نازل نمیشود مگر آنکه از آن رویگردان باشد. تأکید میکنه که در طول این تاریخی که ما الان داریم شرحش رو به تو میدیم و جان مایش رو به تو منتقل میکنیم، دوره به دوره، مرحله به مرحله، مفصل به مفصل، به قول دوچرخ سواران، توبه به توبه، رکاب به رکاب، ما پیام نو و کتاب نو بردیم. محدثه یعنی تازه احداث، نو احداث، پیام نو احداث، کتاب نو احداث، آرمان نو احداث رو بردیم که این کاروان تاریخ دیگه گیر نکنه. اول این رو توی شعرا به حضرت محمد به اصطلاح توضیح و چه بعدی ردپای انبیا رو مثل پنج سوره قبلی که حکمت داره و فلسفه داره به لحاظ تاریخی پیش روی محمد قرار میده. موسی، ابراهیم، هود، صالح، شعیب، یعنی ردپای عناصر جدی، عهدارها، پیشاپیش حرکت اونها با فاصله محدود رو مقابله روی حضرت محمد قرار میده. ترجیبند اصلی فتق الله و اطیعونه که تأکید میکنه و پروا و یک بچهش فتق الله، یعنی رابطه پرواگرایانه با او برقرار کردن، حریم او رعایت کردن، نه ترسیدن از او. و اطیعونه، اطیعونه هم هر انبیایی اومده، انبیا گفتن از پیام ما نه از خود ما اطاعت کنید و تو داوطلبانه ببرید استدام قبولش کن، پیام جدید رو داوطلبانه قبول کن. اینجا دست بذاره رو پروا و رو رابطه نرم و داوطلبانه برقرار کردن با او. تو پرسش های استراتژی به خصوص از میانه سوره به بعد چند تا پرسش استراتژی مطرح میکنه که این پرسش های استراتژی همه مربوط به انحراف از فطرت و انحراف از متن. پرسش ها از صادق عالی نگیم کنید، همسرانی که خدا براتون آفریده است ترک میکنید، خطاب به همجنس بازهای قوم لوط میگید، و آیا نمیپرهیزید، خطاب به هم اسران شعیب میگه، در رسیدن عذاب شتاب دارید، خطاب به قوم لوط میگه، فکر میکنید. و چند تا پرسش کیفی رو هم مطرح میکنه، چه سود، چه کیف، چه کم، چه مسیر. یعنی اینجا خدا آخرش با شعرا مسئله داره، شعرایی که برخلاف خود خدا که مثلا شاعر اصلی هست و شعرش شعور ازش متصاعد میشه و آهنگ، اینجا خدا اهل روکنکنی نیست، هیچ وقت اهل روکنکنی نیست، ولی ترجیح رو خیلی مهم، ترجیح رو هیچ قطعه نیست که پنج تا ترجیح بند داشته باشه. شما همه قصیده ها رو نگاه بکنید تو ادبیات خودمون غیر از یک ترجیح چیزی نداره، غیر از یک بندی که شاعر هی رجوع میده بهش، ولی اونجا خدا پنج تا ترجیح بند میذاره. تو تکنیک و تو توزین و تو تشخیص و تو صنعت شعر، این شعرهایی رو که به اصطلاح اون موقع روشن فکران بیمسئولیت دوره خودشون بودن، خدا آخرش رو اینا بافندن، می بافند، بافنده بافنده قلبیشونن. اینجا خدا تو تکنیک جا میذاره بشون یه قطعه میاره 227 در حقیقت مصرع داره. این 227 ها مشغول از 5 ترجیبند. هیچ قطعه نیست 5 تا ترجیبند داشته باشه یا بیش از یک ترجیب داشته باشه. وچه بعدی آخرش با استدا پرسش های و استفهام هایی کاملا آهنگینه. چه سود؟ چه کیف؟ از عملتون، از عمرتون، از حیاتتون چه سودی به خودتون و پیرامونتون رسوندی؟ چه کیف؟ چه کیفیتی از شما متبلور و به اصطلاح متساطع شد؟ چه کمیتی رو از خودتون باقی گذاشتید؟ و نهایتاً توی این گویش شعرگونه چه مسیری؟ چه مسیری رو رفته؟ آخر سر اگر این شیشتا رو ما به هم بچسبونیم آخری هم که به اصطلاح تضاد دیالیسم و دیکسیسمه توی آیات 73 و 93 باز یکیش به نقل از ابراهیم و یکیش خود خدا وارد ادبیات میشه. ابراهیم شما را سودی دارند یا زیانی میرسانند؟ خود خدا میگه آیا شما را یاری میکنند یا خود را یاری میرسانند؟ اینجا تأکید میکنه بر تضاد دینامیسم و دیکسیسم در هستی، در تاریخ و در درون انسان و ترجیح دینامیسم به خود خدا هست بر دیکسیسم. حالا اینجا بحث رو جمع میکنیم. این شیشتا لوح یه هنری هم توش نهفته. شیشتا لوحی که از اعراف شروع شد، دومی بود، سومی تاها، چهارمی انبیا، پنجمی مؤمنون، ششمی شعرا. این شیشتا هم حاوی فلسفه هستن هم حاوی حکمت، از سوره های متول قرآن هستن. به لحاظ در حقیقت مهندسی عددی از اول تا آخر، از اول به ششم طول سوره ها، طول آیه ها از متول میاد آکاردئون خدا در حقیقت جمع میشه میاد به شعرا میرسه. اولی کمتر آهنگین، اصلا آهنگین نیست، آرام آرام آهنگ پیدا میکنن تا میاد به این بسترا سوره شعرا که ریتمش مثل رقص لزبی آذربایجانی هست. این رقص لزبی آذربایجان خیلی پر انرژیه، حالا طولانی حدود 20-25 دقیقه طول میکشه. یک لحظه طرف سرپا نیست. شعرا اینطوری، آخری اینطوری، یعنی طرف طرفی که ما میتونیم باشیم به یک انسجامی از داده های تاریخی او میرسیم، یک وزن مخصوصی رو ناشی از حکمت ها و فلسفه های تاریخی که خدا به ما منتقل میکنه به اصطلاح نائل میشیم که با اون انرژی و با اون انسجام میشه رو مدار تغییر و رو پیش برده پروژه در حقیقت رقص رسی کرد. آخر سر اینطوریه، از متول میرسه به اصطلاح کوتاه کوتاه، از غیر آهنگی میرسه به آهنگی و ریتم کامل، و از با این روش ابتدا ذهن رو آماده میکنه برای پذیرش دور تند آخر. دور تند آخر هم خیلی مهمه. خدا انسان رو کوچه میکنه که آخر سر به در دیوار رو خون دماغ شد. آخر سر توی شعرا که دیگه پایان تجهیز تاریخی حضرت محمد هست، آخرش با صبوری تموم میشه. خیلی مهمه بعد از اینکه محمد میبره رو دور تند تاریخ، یعنی خیلی سریع واسهش مرور آخر میکنه. این مرور آخر تاریخی برای حضرت محمد سوره شعرا هست توی چینش از ابراهیم و موسی و بعد میاد میرسه به خود حضرت محمد. اینجا دیگه محمد رو پایان کار و پایان این رقص میرسونه به اصطلاح صبوری و توکل. خب تو تاریخ اومده این کتاب تاریخ قرآنی که آقای موتکی کرمانی کار کرده کار پژوهشی، اونجا حالات و احوال حضرت محمد رو بعد از وحی توضیح میده. آخرش به خصوص توی مقاطعی که انزال طولانیه، تعداد نشانه ها زیاده، آخرش به نفس نفس میفته، عرق میکنه، تیرنش خیس میشه، انگار که یه ماراتون دویده. اینجا آخرش خدا بعد از اعراف و بعد از طود و تاها و مؤمنین و شعرا پایان این ماراتونه اونجا خدا در حقیقت عرق محمد رو در میاره، آخر عرق بعضی مربی ها هستن، مربی های خیلی عاقلی هستن، یعنی از هستی به اصطلاح کمک میگیرن، بعد از یک تمرین به اصطلاح فشرده و طولانی آخرش یه نرمشان میده که فرد احساس در حقیقت خلصه بکنه، احساس آرامش بکنه، حس نکنه این همه انرژی رو زمین ریخته. اینجا برخورد خدا با حضرت محمد آخرش اینه که دوان دوان میارتش پای اصطلاح آکاردون شعرها آخر سر با صبوری و توکل، این که تاریخ بیش از تو دوان دوان آمده، تو هم به دوان دوانی رسیدی و از تو هم تاریخ سیر خودشو خواهد رفت، پس زیاد عجله نکن. اولش هم میگه اینقدر به اصطلاح از جانت نکا، این پیام از زنده نخواد بگیرن. خب چه چطوریه؟ تو که وکیل اونا نیستی که این پیام رو خواهی بهشون تزریق کنی، پیام رو پخش کن، اون که بخواد بگیره اهل گرفتنه و اهل همراهی با توه خواهد گرفت. آخرش آرامش میکنه بعد از این شیشتا سوره ای که اصطلاح بهش آموزش میکنه. انشالله جلسه آینده رو میذاریم بر سر مشترکات شش نوع رو در آوردن و تقریبا شش نوع هم میانه قرآن، بعد از این جستجو در میانه آخر سر ببینیم که تکلیف ما با تاریخ خدا آموزش میده چه خواهد بود، با قواعدش، با مقنانگیریش، پیامش، سازماندهیش، رابطه با او و پیش برد پروژه. انشالله جلسه آینده تاریخ رو تمام میکنیم، از جلسه بعدش خدا بخواد وارد بحث کیفی تر میشه، یعنی بریم سراغ داشته های اساسی تر خدا. عنوان هست خدای صاحب دیده، خدای دیده پرداز. به دو هفته فرصت هست هرکی دلش خواست و هرکی داوطلبانه بری سراغ هم این کتابه تبرمش بکنیم، این اصلا توش ایده هست، ایده نیست، کجاهاش ایده هست، ایده هایی که مبتنی بر اون جهان بنا گذارده شده، ما به وجود اومدیم کجاها هست. بعد توی به اصطلاح سرچ هم هر که دلش خواست رو آیدیا داره، به ایده رو پیدا کنه ایده چیه، بیرون از کتاب. ما از اول شرطمون این بود هم بریم بیرون کتاب هم درون کتاب، کمک درسی ها رو هم ببینیم، بره سر آیدیا. آیدیا محصول انسان دیگه با الهام از اون، این مهمه. تاریخ هر که صاحب ایده ای بوده، چه تو ریاضی، چه تو اجتماع، چه تو فلسفه، چه تو هنر، به دخلی یک منبع الهامی در درونش روشن بوده و یه تلنگوری از یه جایی خورده. ادیسون با اینکه آدم ایدئولوژیکی نیست، اصلا خیلی اهل به اصطلاح فکر سیاسی و عقیدت فریان نبوده، ولی یه جمله در اون جمله خیلی جمله کیفیه، الهام نبوغ عبارت است از 1% الهام و 99% عرق، یعنی یک تلنگوری از یک جا خورده فقط ملهم شده، سر اون 1% 99% عرق میده به نبوغ برسیده. بیان بچه ها که علاقه دارن احیان فکر میکنن بیان اون آیدیا رو سرچ کنن و از این سرچ یه چیزی در بیاد که انسان ایده رو چطوری پیش برده و به کدوم سر منزل رسونده، خدا چه نقشی توی ایده پردازی داره و آیا خدا میتواند در این سری که ما پیش گرفتیم کمک‌کار ایده پرداز شدن ما بشه یا نه. به تصور همه قبل از این اتفاقات همه فکر می‌کردن مثلا ایده دیگه تو ایران ماسیه، نه، بالاخره ایده های خوردی هست اومد تو سطح جامعه. انشاءالله که این سری رو که خدا تو تاریخ به ما میده و مجهزمون می‌کنه، ایده ها عقلانی‌تر بشه، پرفرصت‌تر بشه و خودش تو خودش ترگه بزنه. انشالله تو از دو هفته بعد این بحث ها یکی بشه، هم بچه ها بحث بیارن، بحث جلسه هم که ایده هست بشه همزمان بشه، بچه ها هم که الان عموما جمعون بحث میارن ببینید که بچه ها رو ایده چطور فکر میکنن و بحث اصلی هم شما پیش بیارن. خیلی متشکر، خسته نباشید. بعد از تنفس دو نفر توی نوبت هم، یکی از دوستان تا ها کار کرده، یکی از دوستان هم اگر آمد باشه. آها، شما جلسه پیش هم در نوبت داریم، دوسته اون که نوبت داشت جلسه پیش کرده اون هنوز نگیده هم شاید نیست، از دو یا سه نفر که نوبت هم شاید دوستان هم جور داشته باشن بتونیم از بحثان خوز. خیلی متشکرم.